ساعت 10 شب است در ایران. شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. امروز پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 برابر با 12 می 2022 میلادی است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوید. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما مجله شبانگاهی حاصل تلاش تیمی همکارانم در رادیو فرداست و دبیر این قسمت از برنامه حمید فاطمی است و پیش از هر چیز فرهنگ قویمی همکارم اینجا در استودیوست تا مهمترین خبرهای ایران و جهان رو به اطلاعاتون برسونه.
با درود فراوان، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. بنابر آخرین گزارش‌ها این تجمع در مراکز استانی خوزستان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، فارس، البرز، اردبیل، آذربایجان شرقی، مرکزی و مازندران و نیز در ده‌ها شهر در نقاط مختلف ایران برگزار شد. این صدای تجمع معلمان در رشت است.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن. معلم داد بزن، حق تو فریاد بزن.
در مراکز استانی تهران، اصفهان و کوکیلویه و بویراحمد نیروهای امنیتی و انتظامی مانع شکل گیری تجمع اعتراضی معلمان شدند و دست کم 9 نفر را بازداشت کردند. معلمان معترض مطالبات خود را از جمله آزادی معلمان زندانی و اجرای قانون کامل رتبه بندی اعلام کردند. در خبرهای دیگر، تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که دامنه تجمعات اعتراضی روزهای اخیر به خارج از استان خوزستان کشیده شده و شامگاه پنجشنبه معترضان در شهر کرد علیه مقام‌های جمهوری اسلامی شعار دادند. در این ویدیوها معترضان از جمله علیه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، شعار می‌دادند.
شهر کرد صدای اردیبهشت پنجشنبه اعتراض جلوی کلانتری.
آنها همچنین شعار رضا شاه روحت شاد را هم سر دادند.
شهر کرد 22 اردیبهشت 1401 اعتراض به گرانی.
در روزهای گذشته با افزایش قیمت کالاهای مختلف و دشوار شدن شرایط اقتصادی، شهرهای مختلف استان خوزستان شاهد تجمعات اعتراضی مختلف بود. این اعتراض‌ها باعث قطع و اختلال در دسترسی به اینترنت در این استان و برخی نقاط دیگر ایران شده است. در خبر دیگر، دولت فرانسه بازداشت 2 شهروند این کشور در روزهای اخیر از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را محکوم کرد. وزارت خارجه فرانسه نیز اعلام کرده که با احضار سفیر جمهوری اسلامی در این کشور به این اقدام اعتراض کرده و خواستار آزادی فوری این 2 شهروند شده است. اتحادیه ملی فرانسه برای آموزش فرهنگ و آموزش حرفه‌ای که یکی از دستگیر شدگان عضوان است، اعلام کرد که از یکی از اعضای این اتحادیه و همسرش که برای تعطیلات به ایران رفته بودند خبری در دست نیست و به احتمال قوی این 2 همان افرادی‌اند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی خبر بازداشت آنها را داده بود. وزارت اطلاعات 21 اردیبهشت ماه بدون ذکر نام این 2 تبعی اروپایی مدعی شد که این 2 با هدف شکل‌دهی به اعتراضات مردمی و تغییر جهت مطالبات عادی به آشوب، بی‌نظمی اجتماعی و بی‌ثبات‌سازی وارد خاک ایران شدند. و در خبر دیگر، تمیم بن احمد آل ثانی امیر قطر در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی در تهران خواستار تلاش برای دستیابی به توافق هسته‌ای در وین شد. امیر قطر در نشست خبری مشترک با ابراهیم رئیسی گفت: از همه طرف‌ها می‌خواهیم برای دستیابی به توافقی عادلانه برای همگان در مذاکرات وین به پیش بروند. امیر قطر همچنین با علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز دیدار کرد و به مبنای آنچه رسانه‌های ایران نوشتند بر حل مسائل کشورهای منطقه از جمله سوریه، عراق و یمن از طریق گفتگو تاکید کرد. خانم افشار:
سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. و حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله شبانگاهی میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران و نگاهی داریم به روند افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها و اعتراض گسترده مردم به آن. و از افزایش دلار 30,000 تومانی برای شما میگیم. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در این مجله شبانگاهی رادیو فردا. اما همونطور که در خبرها گفته شد، در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در ده‌ها شهر مختلف در نقاط مختلف ایران دست به تجمع اعتراضی زدند. همکارم روزبه بلحری که تجمعات اعتراضی معلمان را از صبح خیلی زود پیگیری کرده، روی خط هست تا بیشتر از جزئیات اعتراضی برای ما بگه. روزبه، از معلمان بازداشت شده چه اطلاعاتی داری؟
سلام نسرین و همچنین شنوندگان گرامی. خب تجمع در بیش از 30 شهر در روز پنجشنبه برگزار شد. اما همه تجمعها مسالمت‌آمیز برگزار نشد، به خاطر اینکه مثلا در تهران نیروهای امنیتی و لباس شخصی و انتظامی جلوی مجلس رو قرق کرده بودند و خبرها که از این هست که دوتن از فعالان صنفی معلمان بازداشت شدند. این بازداشت در لنگرود هم ادامه پیدا کرد. یکی از فعالان صنفی بازداشت شد. در اهواز یکی دیگر بازداشت شد که بازداشت او با ضرب و شتم شدید او همراه بوده. با قنداق تفنگ او رو زدند و سرش رو به جدول کنار خیابون کوبیده بودند دستگیر کنندگان. و همینطور در یاسوج که بزرگترین تعداد بازداشت ها بود و بیش از 50 تن بازداشت شدند. هنوز از این که آیا این بازداشت شدگان آزاد شدند یا نه خبری منتشر نشده. البته در مورد اهواز آقای صادقی چهرازی همچنان در زندان هست. ایشون با توجه به اینکه دیابت شدیدی داره، خانواده نگران بودند که اتفاقی برای بیفته که خوشبختانه مقامات زندان قبول کردند و دوای او را و داروهای او را گرفتن که او بتونه استفاده بکنه. در مورد بقیه شهرها، خب تجمعی که صورت گرفت در همه شهرها که تجمع انجام شد، شعار اصلی معلم زندانی آزاد باید گردد بود. اشاره به بازداشت شماری از فعالان صنفی معلمان در روزهای گذشته بوده، از دهه اردیبهشت به این ور، و همینطور به شماری از فعالان صنفی معلمان که از چندین سال پیش در زندان هستند مثل اسماعیل عبدی.
تجمع اعتراضی معلمان بعد از خبر بازداشت دو فرانسوی توسط وزارت اطلاعات به جرم سازمان دهنده آشوب و بی‌نظمی در ایران بوده. واکنش صنفی معلمان در این اتفاق چه بوده؟
خب نسرین، انتقاد که در حقیقت صورت گرفت از طرف شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اونها در قطعنامه‌ای که در همین تجمع خونده شد، قطعنامه پایانی تجمع، انتقاد کردند و گفتن که هیچ کس بیشتر از معلمان دلبسته و خواهان عدم مداخله خارجی در ایران نیست، اینکه به ایران فشاری در حقیقت آسیبی وارد نشه. اما خب در شبکه اجتماعی این موضوع هم بود که خب حکومت با توجه به نگرانی از اعتراضهای پیش رو، اعتراضهایی که در این روزهای گذشته رخ داده در اخبار شنیدیم و همینطور اعتراضهای پیش رویی که شماری از نمایندگان مجلس هم به صد مونا هشدار داده، داره سعی میکنه که برخوردهای شدیدتری رو از لحاظ امنیتی و قضایی علیه فعالان صنفی از جمله معلمان انجام بده. در کنار این موضوع مازه اشاره بکنم که دو تن از فعالان کارگری امروز بازداشت شدن، یعنی روز پنجشنبه به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدن، آقای رضا شهابی و خانم ریحانه داوری اگه اشتباه نکرده باشم. و خب این نشون میده که فقط معطوف موج سرکوب و برخورد معطوف به فعالان سنفی معلمان نیست.
خیلی خیلی ممنون از تو. روزبه بالهری بود با آخرین اخبار از تجمعات اعتراضی معلمان در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بالو پر گرفتن قیمت مرغ و تخم مرغ در کنار محصولات لبنی هجوم یکباری شهروندان به فروشگاه ها رو در پی داشته. دولت با حذف ارز 4200 تومانی از این کالاهای اساسی از شهروندان خواسته تا با خودداری کردن از خریدهای به گفته رضای فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت هیجانی روزهای اول اجرای این طرح را مدیریت کنند. اما شواهد از هجوم شهروندان نگران به بازارهای ارز این کالاها حکایت میکنه. حتی با وجود اعلام خبر واریز یارانه های نقدی به حساب افرادی که مورد تایید قرار گرفتن. محمد زرقامی در این باره گزارش تهیه کرده که ما هم میشنویم.
برنامه اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی برای آنچه اصلاح و متناسب سازی قیمت ها نامیده آغازی شده برای انتشار ویدیوهایی که در یکی از آنها زنان و مردانی دیده میشوند که به فروشگاهی هجوم بردند، قفسه ها را خالی می کنند و کیسه های خود را پر. زمین فروشگاه را اجناس ریز و درشت فرش کردند. شاید به طور مستقل نتوان صحت این ویدیو و یا ویدیوهای مشابه از اعتراض های جنوب ایران را تایید کرد. در برخی از آنها صدایی که ویدیو را همراهی می کند اعتراض ها را به گرانی های اخیر پیوند می زند.
اعتراضات ضد گرانی دستول هم به پاپاست.
آنچه در این ویدیوها تازگی دارد جدا از شعار علیه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و یا مدح خاندان سلطنتی سردادن شعارهایی است علیه ابراهیم رئیسی. افت شدید شبکه اینترنت و اختلال آن که مقام‌های امنیتی در اعتراض‌های از این دست پیشتر آزمودند بر شایبه گستردگی این اعتراض‌ها حداقل در مناطق جنوبی ایران دامن می‌زند. آن هم وقتی قیمت دلار همزمان با اعلام حذف یارانه‌ها از مرغ، تخم مرغ و لبنیات به پرواز درآمد و مرز 30,000 تومان را درنوردید. به گفته احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی در برنامه صفحه اول، دولت انتظار نارضایتی را داشت.
شما فکر میکنید دولت در واقع از این خبر نداشت که وقتی این اصلاح اقتصادی رو میخواد انجام بده در ماهای اولش یه افزایشی در این قیمت چند قلم کالاها و مرتبطینش ایجاد میشود که معلوم روزهای اول نارضایتی مصرف کنندگان رو در پی خواهد داشت.
در داخل اصولگرایان هم آنها که مخالف ارز 4200 تومانی بودند الان در جبهه مقابل دولت قرار گرفتند. روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی صحبت‌های احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی را برجسته کرده. آقای ارکانی با یک حساب سرانگشتی می‌گوید بعد از آزادسازی قیمت نان 4 برابر می‌شود، تخم مرغ 2 تا 3 برابر خواهد شد و مرغ به 80,000 تومان خواهد رسید. در این صورت چک سفید امضای محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و همکارانش به دولت 13 درباره کالاهای اساسی به چند دلیلی که حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی به برنامه رویداد گفته برگشت خواهد خورد.
وقتی ما میخواییم اردیبهشت ما این کار رو بکنیم نباید 10 جلوی افزایش قیمت واحدهای تولیدی رو بگیریم. یه دفعه تو اردیبهشت ما بخواییم بهشون مثلا 60% 70% افزایش قیمت بدیم. دوما نباید عوارض صادراتی در این حجم میومد دولت ایجاد میکرد که جلوی صادرات ما رو بگیره و عرض ورودی کشور کم بشه که فشار تورمی ایجاد کنه. ضمن اینکه افزایش حقوق 57% کارگران اسمی بود. خورده شد.
دولت ابراهیم رئیسی اجرای طرحی را در دست گرفته که حتی زمینه‌های اجراییش برای مهدی خوشخوی مسئول کارگروه‌های تخصصی معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هم روشن نیست.
مشخصا ببینید اگر قرار باشه که ما صرفا از منابع 100,000 حالا حدود 110,000 میلیارد تومانی که تو بودجه از محل حذف ارز ترجیحی دیده شده. اگر قرار هست از محل اون این یارانه ها پرداخت بشه که خب شفاف نمی کنه. یارانه این حوزه تو بودجه چیزی که بیان شده حدود 110 همت بوده. خب حالا 110 همت آیا می تواند یارانه 400 یا 300 هزار تومانی رو برای هر نفر در ماه تامین کند؟ باشه خب منفی. چون ببینید ما قبلا یه یارانه 45 هزار تومانی می دادیم به هر نفر، خب حدود 32 همت منابع سالانه می آورد. حالا شما فرض کن این 32 همت حدود 3 برابر شده، شما بگین 4 برابر شده، ما نهایتش میتونیم این مبلغ 45 تومان رو بکنیم مثلا 102 مثلا فرض کنیم 80 تومان.
کوپن الکترونیکی به ظاهر آخرین روشی است برای کنترل بازار و التهاب‌های عمومی که دولت با حذف ارز 4200 تومانی دوشادوش مجلس به آن میل می‌کند، بدون در نظر گرفتن تبعاتی که سعید قاضی پور پژوهشگر اقتصادی در صدای جمهوری اسلامی برای آن در نظر می‌گیرد.
4200 حذف کنیم چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 4200 حذف کنید، این گزاره توهمی که آقا 4200 همش شده توهمی که همه شده فساد و رانت و اینها رو که اصلا من نمیدونم کجا اومده، چون که اگر میه پس چرا نگرانید که افزایش قیمت اتفاق میفته؟ یک طرف فساد و رانت یعنی این که آقا هیچی به مردم نرسیده دیگه، پس چرا وزارت جهاد میره تو جلسات میگه مرغ میشه کیلو 70 تومن، هرشونه تخم مرغ میشه 110000 تومن، روغن سه برابر میشه، گوشت قرمز اینقدر افزایش پیدا میکنه؟ اصلا بر فرض مثال ما هیچ الزاماتی انجام ندادیم، میخوایم 4200 حذف کنیم، میخوایم انتهای زنجیره کوپن بدیم به مردم. وزارت جهاد میگه من برای خرید تضمینی گندم که گندم گرون نکنم 80000 میلیارد تومان پول میخوام. وزارت بهداشت میگه من 70000 میلیارد تومان میخوام. توی یک بند 17 تبصر 4 100000 میلیارد تومان دیده شده. پس چجوری میخوای از مردم حمایت کنی؟ چجوری میخوای کوپن بدی پس؟ توی این بودجه‌ای که دیده شده یا شما میتونید به انتهای زنجیره کوپن بدید و یه تورم 50% رو به جون بخرید، یا اینکه نمیتونید یا نباید افزایش قیمت بدی و نمیتونید از مردم حمایت کنی. از دل این بودجه حمایت کوپنی در نخواهد آمد.
چه کسی میتواند تضمین کند آنگونه که وزیر اقتصاد گفته اتفاقهای آبان 98 تکرار نشود، وقتی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی میگوید در صورت تعیین نشدن زیرساختهای اجرای حذف ارز 4200 تومانی ما هم چوب و کتک خوردیم؟
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید در مورد اعتراض ها و سردرگمی های مردم در مواجهه با گرانی های اخیر اقلام اساسی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
یک سازمان مردم نهاد که آزادی اینترنت در جهان رو رصد میکنه شامگاه چهارشنبه 21 اردیبهشت از قطع شدن موقت اینترنت مشترکان شرکت رایتل در ایران و اختلال در اینترنت دیگر از اپراتورهای ایرانی خبر داد. همزمان گزارش هایی نیز از اعتراضات در شهرهای مختلف استان خوزستان از جمله دسفول و ماهشهر منتشر شد. بر اساس گزارش ها بازداشت شهروندان معترض خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و اعتراض بر افزایش قیمت نان از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت آغاز شده و در روزهای بعد هم ادامه داشته. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره دلایل افزایش قیمت‌ها به رغم احتمال وقوع اعتراضات گسترده به رادیو فردا میگه.
با وجود اینکه آبان 98 رو دیدن و پایه های نظام رو فکر میکردم به خطر افتاده، چرا الان دست به این کار میزنن؟ با وجود این به نظر من خیلی مهمه، چون راه دیگری برای دولت و برای آقای خامنه‌ای باقی نمونده برای اینکه دولت رو سر و پا نگه دارن، بتونه حتی حقوق کارمنداش رو بده. و ببینید دست بردن الان به این که ما حتی از میراث تاریخی زیر خاکیمون هم پول در بیاریم، این خب پشت صحنه ماجرا رو نشون میده. همچنین برجام در تعلیق چین متمایل شده که از روسیه، که اونم در تحریم نفتی، از روسیه نفت بخره، یعنی نفت کمتری از ایران میخره، سرمایه گذاری خارجی هم محاله. بنابراین ما میبینیم اصرار و لجبازی آقای خامنه‌ای رو سیاست داخلی و خارجیش، ولو اکثریت مردم مخالف باشن که از نظر آقای خامنه‌ای اونا سربازان دشمنن و مرعوب دشمنن و مردم اومدن که اومدن تشییع جنازه آقای سلیمانی. ولی بذارید بگم که یک لایه بسیار مهم و مقفولی هم هست که پشت آقای خامنه‌ای و سردار ولایی پنهانه، اونم اولیگارش های نظام ولایی. ببینید رانت های بزرگی پشت صنعت موشکی ایران هست، رانت های بزرگی پشت بذارید بگم تجارتی با برچسب جبهه مقاومت هست. ببین آقای قالیباف، این حالا بخش علنی شده شد در شهرداری، چنان فسادی بود پشت آقای قالیباف که حالا ولی اینکه مسئولیت آهنین اقتصادی دارن اینها این ولایون، ولی دیدیم وقتی محمد علی نجفی اومد این فساد رو رو بکنه چه تلهی براش گذاشتن. اسناد این که این فساد مورد تحقیق و تفحص مجلس قرار نگیره، میلیاردی با رشوه دادن با امضای آقای قالیباف که اسنادش آقای میرسلیم رو کرده. حالا میخوام بگم پشت صنعت موشکی و پشت تجارتی با برچسب جبهه مقاومت هم ده ها قالیباف وجود دارن، چون این صنعت و تجارت همش اقتصاد پنهان شفاهی دست به دست با یه تیکه کاغذ میلیون یا حتی به صورت شفاهی میلیون ها دلار جابجا میشه، پول های کلانی به اسم جبهه مقاومت گرفته میشه که معلوم نیست چقدرش به مقصد میرسه. بنابراین ما هم یک جدمیت های ایدئولوژیک داریم در شخص آقای خامنه‌ای و لجبازی روی این بازی و خیال بافی مال خولیایی که در منطقه رو انداخته، و هم منافع اولیگارش های بزرگی رو داریم که اینها حاضر نیستند سیاست داخلی و خارجی ایران مسیر دیگری بره، در نتیجه باید دست در جیب مردم بکنن و حالا با نان مردم بازی میکنن و خودشون هم میدونن چقدر خطرناکه، ولی به هر حال اصرار بر این منافع و اصرار بر این بازی خطرناک دارن. ببینید دستورالعمل صادر کردن به مجریان و به تولید کنندگان صدا و سیما که نمیخواد صدای مردم باشید، همین حالا ریختن مستندسازا رو میگیرن که خب در حراس از این که اینها بازتاب بدن مشکلات جامعه رو. ما به نظر من حالا مردم ایران غیر قابل پیش بینی ان، ولی اینها در واقع دست رو گلوی مردم گذاشتن. من احساس میکنم ما با دو تا موج اعتراضی مواجه بشیم، یه موج اعتراضی در همین روزهای آینده بعد اینکه این گرانی ها راه افتاد، ولی الان میخوایم مسکنی به اسم یارانه بدن، و یه موج اعتراضی بعد اینکه میگن ما دو سه ماه یارانه میدیم تبدیل به کالابرگ الکترونیکی میکنیم. خب این یارانه ها مبلغش تو شهرهای بزرگ قابل اعتنا نیست، ولی تو شهرهای کوچه قابل اعتناست. اگر این رو بخوان قطع کنن در واقع یک شورشی در اونجا اتفاق خواهد افتاد. من در افق سیاستی ایران نوعی انتفاضه ایرانی رو میبینم، یعنی یه زخم عمیق طبقاتی که تحقیر ملی هم روش هست، شبیه زخم عمیقی که فلسطینی ها دارن و اشغالگری پشتش هست. من فعلا الان توصیفی میگم، نه تجویزی، حتی اگر این شورش ها سرکوب بشه اعتراضات از روی زمین به زیر زمین خواهد، خصوص از روی بخشی از جوانان ایران.
صحبت های رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی از پاریس رو شنیدید. نرخ دلار روز پنجشنبه با افزایشی 3% نسبت به روز گذشته به 30,750 تومان رسید. طی ماه جاری نرخ دلار و دیگر ارزهای خارجی در بازار آزاد ایران افزایشی پیاپی داشته، اما شتاب رشد دلار در این هفته به شدت افزایش پیدا کرده. همچنین نرخ دلار از ابتدای سال 1400 بیش از 4000 تومان افزایش رو نشون میده. در مورد بالا رفتن روند قیمت دلار از روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی پرسیدم علت افسار گسیخته شدن قیمت دلار چیه، و زمزمه های اینکه دلار با قیمت 35000 تومان قرار بشه به گوش میرسه، آیا روند صعودی قیمت دلار ادامه داره یا نه. صحبت های روشنک آستارکی رو با هم میشنویم.
دو علت اصلی افزایش قیمت دلار در بازار ایران طی دو روز گذشته، انتظارات تورمی به دلیل افزایش قیمت رسمی کالاهای خوراکی اساسی در کشور و همینطور در بن‌بست قرار داشتن مذاکرات هسته‌ای و پابرجا ماندن تحریم ها هستش. به طور کلی قیمت دلار از اواخر زمستان گذشته و به دلیل معلق شدن روند مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی با غرب روند افزایشی رو داشت، اما در چند روز گذشته افزایش قیمت ها شتاب بیشتری رو در بازار ارز پیدا کرده. از طرف دیگه حذف ارز 4200 تومانی تقاضای ارز در سامانه نیما رو افزایش میده و اگر ارز نیمایی که با قیمت دستوری بانک مرکزی برای صرافی ها ارائه میشه به میزان کافی توزیع نشه در سامانه نیما، تقاضا به سمت بازار آزاد هم کشیده میشه که با افزایش تقاضا قیمت ها هم افزایش بیشتری پیدا میکنه. به طور کلی هم تا زمانی که تحریم ها ادامه داشته باشه و دولت به میزان کافی منابع ارزی در اختیارش نباشه، قیمت دلار و دیگر ارزها روند افزایشی خودش رو ادامه میده و من هم فکر میکنم در شرایط کنونی رسیدن قیمت دلار به کانال 35,000 تومان خیلی محتمله.
در حالی که قیمت اقلام ضروری به صورت سرسام‌آور بالا رفته، روند صعودی قیمت دلار چه تأثیری میتونه بر معیشت مردم داشته باشه؟
به طور کلی بازارهای مختلف در ایران به شدت از قیمت ارز متاثر هستند و با افزایش قیمت دلار قیمت انواع کالاها و خدمات افزایش پیدا میکنه. هرچند که سردار احمد وحیدی وزیر کشور بعد از گران شدن 4 کالای مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات به طور رسمی گفتش که دیگر کالاها نباید افزایش قیمت پیدا کنند، اما اقتصاد ایران از دستورات و باید و نبایدهای مقامات جمهوری اسلامی تبعیت نمی کنه و بدون شک ما با موجی از افزایش قیمت کالاها در روزها و هفته های آینده روبرو خواهیم بود. وضعیت انفجاری قیمتها از یک طرف بر معیشت خانوارها اثر میذاره و از طرف دیگه وقتی دلار در بازار ایران افزایش قیمت پیدا میکنه، ارزش ریال کاهش پیدا میکنه و در ادامه قدرت خرید مردم هم کم میشه. مثالش هم همین یارانه 300-400 هزار تومانی هست که با افزایش قیمت دلار از 27 هزار تومان به بیش از 30 هزار تومان در 3 روز گذشته، در عمل ارزش واقعی این یارانه 300-400 هزار تومانی با سقوط روبرو شده.
صحبت‌های روشنک آستارکی خبرنگار اقتصادی رو شنیدید در مورد بالا رفتن روند قیمت دلار.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
این روزها زندانیان زیادی در ایران برای رساندن پیام خود به حاکمیت، مسئولان قضایی یا پشت دیوارها دست به اعتصاب قضا می‌زنند. پیام‌هایی که ماهیت آنها متفاوت است، اما زندانیان با ابزاری مشابه سعی در رساندن آن دارند. ابزاری که می‌تواند به قیمت جانشان تمام شود. کیانوش فرید در این مورد گزارشی را تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
اعتراض و اعتصاب همچنان در میان زندانیان سیاسی و فعالان مدنی ادامه دارد. فعالانی که از حق زندگی میگویند اما با مرگ دست و پنجه نرم میکنند. حالا در چند روز اخیر هر روز هم بر تعداد این زندانیان سیاسی و عقیدتی که با انگیزه های متفاوت برای رسیدن به خواسته هایشان دست به اعتصاب قضا زدند افزوده می شود. فرهاد میثمی فعال مدنی از روز 17 اردیبهشت ماه در اعتصاب قضای خشک به سر می برد. او هفته گذشته با انتشار نامه ای از زندان رجایی شهر خواستار توجه همه فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر به شرایط ویژه احمد رضا جلالی شد و گفت نگذارید که او را 1000 بار اعدام کنند. فرهاد میثمی که روز پنجشنبه 23 اردیبهشت ماه در 7th روز اعتصاب قضای خشک خود به سر میبرد، در یک پیام تلفنی از کنشگران میخواهد که برای ممانعت از اعدام احمد رضا جلالی هر کاری که میتوانند انجام دهند.
اولین درخواست از اون عزیز اینه که نگرانی برای من الان موضوعیت نیست. نگرانی برای یه آدمی که در وضعیتی که نمیدونه که فردا و تنابه دارم کشنش کلا تصردم کشنش کلا یا 4 روز دیگه، حال اونه که الان ما باید نگرانش باشیم و آیا تونستن بخشی از این نگرانی رو بچرخونن به طرف این که خب برای این شخص چه میشه کرد؟
پیش از این هوشنگ رضایی زندانی سیاسی که به اتهام عضویت در حزب کمله و محاربه حکم 15 سال زندان خود را می‌گذراند، اعلام کرد برای حمایت از آقای جلالی و توقف شکنجه‌ای که 1000 برابر از ضرب و شتم و شلاق بدتر است دست به اعتصاب قضا خواهد. خواهد زد. عمرضا جلالی پزشک و استادیار دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد است که در سال 95 در حالی که برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. او این اتهامات را همواره رد کرده است، اما خبر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام او با آخرین روز دادگاه حمید نوری در سوئد به نگرانی ها دامن زده است و سازمان های حقوق بشری هم این امر را مصداق گروگانگیری خواندند و آن را محکوم کردند. اسماعیل عبدی را هم داریم. او معلم زندانی که از 11 اردیبهشت ماه دست به اعتصاب قضا زده است در اعتراض به تشدید فشارهای امنیتی و پرونده سازی علیه فعالان صنفی و معلمان. همسرش منیره عبدی در گفتگو با رادیو فردا:
ما 4 روز از آقای عبدی بی خبر بودیم، چون از 11 اردیبهشت ماه 1401 به اعتراض به احکام امنیتی که برای فعالین صنفی، کارگری و دیگر فعالین سیاسی می‌برن و متأسفانه طولانی مدت فعالین رو در زندان نگه می‌دارن و اینکه به تازگی 150 تا معلم و پرونده سازی کردن و تعداد زیادی هم دستگیر کردن. از 11 اردیبهشت در اعتصاب قضا بود و اون روزی که انتقالش دادن به زندان کچویی کرج روز 4 اعتصاب قضا بود. ما از پنجشنبه دیگه هیچ اطلاعی از سلامتی ایشون نداریم تا دیروز. من با پیگیری‌هایی که کردم به دادستانی تهران و خواهش کردم ازشون که ارتباط ما رو خانواده رو به همون گفتگو کوتاه و قبل از اینکه تلفن زندان قطع بشه گفتم تا چه زمانی میخواد این اتصاب ادامه بده. آقای عبدی گفت پرونده من با توجه به اینکه اعاده دادرسیش پذیرفته شده تا زمانی که به دیوان عالی نره و برای من دادگاه تشکیل نشه من به این اتصاب قضا ادامه میدم.
به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شماری از فعالان مدنی و سیاسی زندانی همبند آقای عبدی از جمله منوچهر بختیاری، مهدی فراحی شاندیز، مهدی بیرامی و ساسان مکانیک در حمایت از او نیز در روزهای گذشته در زندان مرکزی کرج اعتصاب قضا کردند و در پی آن به دستور مقامات زندان و با هدف تنبیه این زندانیان سیاسی به بند جرایم خطرناک و مواد مخدر منتقل شدند. وحید باقری هم دیگر زندانی است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد. وحید باقری زندانی سیاسی آبان 98 از روز دوشنبه 18 اردیبهشت ماه در اعتراض به رد درخواست آزادی مشروط دست به اعتصاب قضا زد. آقای باقری در تماس تلفنی با احمد رضا حائری در روز پنجشنبه گفت یا آزاد می‌شود یا بر اثر اعتصاب قضا می‌میرد. احمد رضا حائری در گفتگو با رادیو فردا:
اعتراض وحید باقری هم دقیقاً به همین مسئله است که چرا دستور صریح رئیس قوه در موردش اجرا نمیشه و هیچ توضیحی هم داده نمیشه. ببینید در سه مرحله، دست کم در سه مرحله، یعنی یک بار دادستان تهران، یک بار منشی شعبه 36 و یک بار هم دادیاری اوین، حداقل این سه مرحله رو من اطلاع دارم که از وحید باقری خواستن نامه بزنه به ضابط که ضابط به دیدارش بیاد و غیر مستقیم خواستن که همکاری کنه. حتی در یک مورد گفتن نامه همکاری امضا کن. اینجا مسئله اصلی برای ما اینه که یعنی نقض حقوق شهروندی افراد، نقض حق دادرسی عادلانه به واسطه حضور و فشار یک مأمور امنیتی یا یک ارگان امنیتی، یکی از مصادیقش پرونده وحید باقریه. یعنی ایشون رو به تحت فشار گذاشتن که یا با ما همکاری بکن و آزاد که میشی در واقع با ما هماهنگ باش و همکاری کن، یا باید در زندان بمانی. نقضی از این فاحش‌تر من سراغ ندارم، نقض حقوق بشر رو.
با وجود این، مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بدون پاسخگویی درباره شرایط وخیم زندانیان سیاسی، مدعی رعایت حقوق زندانیان در زندان‌ها هستند. بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز، و بهنام محجوبی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی بودند که به دلیل بی‌توجهی مسئولان در زندان جان خود را از دست دادند. خدا صابر، فعال ملی مذهبی، نیز از جمله کسانی بود که در سال 1390 در اعتراض به وقایع منجر به درگذشت حاله صحابی در زندان اوین دست به اعتصاب قضا زد و بر اثر سکته قلبی ناشی از اعتصاب قضا جان خود را از دست داد. سازمان‌های حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی با این گونه روش‌ها به طور عامدانه مخالفان و منتقدان سیاست خود را از میان برمی‌دارد.
گزارش شنیدید از کیانوش فرید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
رئیس جمهور و نخست وزیر فنلاند از عضویت این کشور در پیمان آتلانتیک شمالی حمایت کردند. ناتو پیشتر اعلام کرده بود در صورت درخواست رسمی فوراً با عضویت فنلاند و سوئد موافقت خواهد کرد. کرملین همواره مدعی شده یکی از اهداف عملیات نظامیش در اوکراین جلوگیری از گسترش ناتو به شرق است. با گسترش ناتو به شمال نیز روسیه نسبت به اقدامات تلافی جویانه هشدار می‌دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
مقامات در شهر فنلاند حامی پیوستن این کشور به ناتو شدند. ساولی نینیست رئیس جمهور فنلاند و سانا مارین نخست وزیر این کشور صبح پنجشنبه در بیانیه مشترک ابراز اطمینان کردند. عضویت در ناتو امنیت فنلاند را تقویت میکند و برای تحکیم پیمان اتلانتیک شمالی نیز سودمند خواهد بود. نظرسنجی های اخیر نشان می‌دهد بیش از 70% شهروندان فنلاند حامی پیوستن این کشور به ناتو هستند. پیش از تهاجم نظامی روسیه در اوکراین، کمتر از 30% از عضویت فنلاند در ناتو حمایت می‌کردند. به گفته رئیس جمهور فنلاند، اقدامات کرملین باعث چرخش قابل توجه در سیاست‌های نظامی امنیتی اروپا شده. پنجشنبه اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، روسیه را به دلیل جنگ علیه اوکراین مهمترین تهدید برای نظم بین‌الملل دانست. انتظار می‌رود پارلمان سوئد هم تا 3 روز دیگر درباره پیوستن به ناتو تصمیم بگیرد. مقامات ناتو گفتند درخواست فنلاند و سوئد می‌تواند در اجلاس آتی رهبران این پیمان که 1.5 ماه دیگر در مادرید برگزار می‌شود تصویب شود یا حتی زودتر. بریتانیا اعلام کرد در مدت زمانی که روال حقوقی پیوستن این دو کشور به ناتو ادامه دارد، امنیت آنها را تضمین می‌کند. پنجشنبه دمیتر پسکوف سخنگوی کرملین عضویت فنلاند در ناتو را برای امنیت روسیه تهدید دانست، اما تأکید کرد روسیه و ناتو در تلاشند از درگیری مستقیم بپرهیزند. مقامات روس برها هشدار دادند و گسترش ناتو پاسخ غیر متعارف می‌دهند. اندری بیدنیاکوف تحلیلگر سیاسی میگوید رفتار کرملین نتیجه معکوس داشته.
روسیه همواره اصرار داشت که باید حوزه نفوذ داشته باشد و غرب منافع امنیتیش را در نظر گیرد. اما پس از 24 فوریه رویکرد غرب در مقابل روسیه کاملا دگرگون شد. برای اهالی فنلاند، کشوری که بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد، مشاهده اقدامات روسیه در اوکراین به ناچار این سوال را مطرح کرده که آیا ممکن است روسیه تهاجم نظامی علیه این کشور را نیز در ذهن بپروراند؟ معتقدم اقدامات روسیه هرچند تنش‌زا باشد، صرفاً نمایشی خواهد بود. روسیه به فنلاند یا سوئد حمله نخواهد کرد، هم به آن دلیل که توان نظامیش به اندازه‌ای نیست که حتی در اوکراین به اهداف اعلام شده برسد، و هم با آن دلیل که می‌داند همکاری فنلاند و سوئد با ناتو به گونه ایست که در صورت هر گونه تعرض نظامی ناتو برای مقابله با روسیه وارد عمل خواهد شد. روسیه احتمالاً نیروی زمینی، دریایی و پدافند هوایی خود را در غرب این کشور تقویت می‌کند و ممکن است سامانه‌های حامل کلاهک‌های هسته‌ای را در حوزه بالتیک مستقر کند. مشخصاً پیامد رویکرد روسیه کاملاً در تضاد با اهداف اعلام شده اش است. اوکراین به تسلیحات پیشرفته مجهز می شود و گرایش این کشور به غرب بیشتر از هر زمان دیگر است. کشورهای غربی متحد شدند. ناتو در حال گسترش است و از انسجامی برخوردار شده که از زمان جنگ سرد ندیده بودیم.
رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه در تماس تلفنی به همتای فنلندیش از قصد این کشور برای پیوستن به ناتو استقبال کرد. عضویت در ناتو یکی از اهداف اوکراین نیز هست و در قانون اساسی این کشور ذکر شده. در ابتدای جنگ کیف قبول کرده بود تا در صورت دریافت تضمین‌های محکم امنیتی از عضویت در ناتو صرف نظر کند، اما در این مقطع مذاکرات عملاً به بن‌بست خورده. ولادیمیر زلنسکی پنجشنبه مجدداً ابراز اطمینان کرد چنانچه ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را میپذیرفت، روسیه جرأت نمی‌کرد جنگ علیه اوکراین را آغاز کند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معمما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
نمایشگاه کتاب بدون سانسور با شرکت ناشران مستقل ایرانی در اروپا، آمریکا و کانادا ششمین دور از فعالیت سالانه اش را از چهارشنبه این هفته همزمان با نمایشگاه کتاب تهران آغاز کرده. هدف اصلی این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای در خارج از ایران مقابله با سانسور دولتی کتاب در جمهوری اسلامی و دفاع از آزادی اندیشه و بیان است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
همپای 33 نمایشگاه کتاب تهران از چهارشنبه این هفته، نمایشگاه کتاب بدون سانسور هم در خارج از ایران کار خود را مانند 6 سال پیش ابتدا از لندن آغاز کرده و این حرکت به تدریج سر از دیگر شهرها و پایتختهای اروپا و آمریکای شمالی در می آورد. بر پایه فراخوان نمایشگاه کتاب بدون سانسور، هدف تکثیر چند صدایی و تکثر عقاید است تا تک صدایی بر ادبیات و دنیای تفکر غلبه نکند، هر نویسنده بتواند آثارش را آنطور که می‌خواهد بنویسد و هر ناشر هم بدون هراس از توقیف و تهدید و سانسور کتابهایش را چاپ و منتشر کند. بنابراین ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور در خارج از ایران این بار هم دفاع از آزادی اندیشه و بیان و مقابله با سانسور کتاب در جمهوری اسلامی را در سلوحه فعالیت‌های خود قرار داده. این گونه نمایشگاه‌های برون مرزی ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و آزاده پارساپور مدیر آن درباره برنامه‌ها و حال و هوای ششمین نمایشگاه کتاب بدون سانسور اینطور به رادیو فردا گفته.
در این نمایشگاه کتاب بدون سانسور بخشیش اختصاص داره به ارائه کتاب‌های تازه و معرفی و رونمایی با حضور نویسندگان و مترجمان، برنامه‌های پرسش و پاسخ به خصوص حالا ناشرانی که در اروپا هستن. این نمایشگاه رو به صورت تور به شهرهای مختلف می‌برن، به پاریس می‌ریم و بعد در آلمان، هلند، سوئد در شهرهای مختلف حضور خواهیم داشت. این نمایشگاه حدوداً یک ماه طول خواهد کشید، یعنی از امروز تا 12 ژوئن. دلیلش هم اینه که به هر حال از نظر تجهیزات و جابجایی، چون ناشران باید کتاب‌ها رو به هر حال از شهری به شهر دیگه ببرن، نمایشگاه ما کمی طولانی‌تر از نمایشگاه تهران داخل ایران خواهد بود. برنامه‌های بیشتری مسلماً خواهیم داشت در روزهای آینده. خیلی از ناشران برنامه‌های آنلاین هم خواهند داشت، یعنی برنامه‌های زنده هم هست.
همزمان با نمایشگاه کتاب بدون سانسور در خارج از کشور، خانم پارساپور 33 نمایشگاه کتاب تهران هم شروع به کار کرد. نگاه شما به این نمایشگاه تهران چگونه است؟
تا اونجایی که من دیدم ناشران بسیاری در ایران خیلی استقبال نشون ندادن. همطور که میدونیم چند ماه پیش نمایشگاه کتاب تهران به صورت مجازی برگزار شد که بیشتر خب هدفش فروش کتاب بود و این نمایشگاه هم خیلی با استقبال ناشران داخل ایران مواجه نشده و معلوم نیستش که برنامه‌ها چیه. حتی این عنوان بین‌المللیش هم که در دقایق آخر فقط نام چند ناشر بین‌المللی برده شده و فقط برنامه آنلاین دارن، یعنی برنامه‌ها به نظر میاد که بسیار کوچکتر از برنامه‌های حضوری سال‌های قبل خواهد بود و بیشتر باز هم هدف فروش کتابه. حالا ما سعی می‌کنیم حداقل در نمایشگاه کتاب بدون سانسور توجه عمده‌ای بکنیم به فعالیت‌های فرهنگی در حاشیه و هدف رو برنامه‌های بذاریم که بحث و گفتگو میشه، سخنرانی هست و تبادل نظر و عقیده، تا فقط به ارائه و فروش کتاب بپردازیم.
نمایشگاه های کتاب بدون سانسور در خارج از ایران که از 21 اردیبهشت ماه جاری حرکت فرهنگی خود را تا یک ماه دیگر آغاز کرده، پس از گذر از لندن و پاریس و کلن و چند شهر دیگر اروپا به کانادا و آمریکا راه می‌یابد و در پایان بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. شهرام میریان، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سپاسگزارم از همراهیتون در این مجله شبانگاهی. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم بشنوید. ممنون که با ما بودید.